و باز مسئله سومی که اوباما مطرح میکنه مسئله انرژی و معتقده که بیبایستی ما یک انقلاب انرژی بکنیم، همچنان که در دوران جان کندی وقتی کندی صحبت از فرستادن بشر انسان به کره ما حرف زد ولی خیلی ناشدنی بود، الان هم این حرفی که من میزنم ممکنه ناشدنی باشه ولی شدنیه. ما میتونیم در یک پروسه 10 ساله نیازمون رو به انرژی فسیلی از بین ببریم و از راه های انرژی خورشیدی و اتنول از طریق استفاده از گیاهان، ذرت و خیارهای دریایی و مواد دیگر گیاهی بتونیم بنزین لازم و سوخت رو به دست بیاریم، از راه باد، آسیاب‌های بادی که در مناطق بسیار گرم آمریکا از جمله در کالیفرنیا و البته در منطقه سان فرانسیسکو تعداد نصب شده و ولی این رو در سطح عظیمی بتونن انجام بدن، از انرژی باد، انرژی خورشید و باز هم از انرژی زغال سنگ تمیز کلین کول که چون زغال سنگ معمولا آلودگی وحشتناکی داره با به کار بردن تکنولوژی که این آلودگی رو به حد اقل ممکن تولید آلودگی رو به حد اقل ممکن برسونه، از این راه با توجه به اینکه آمریکا از لحاظ زغال سنگ به شدت غنیه ما میتونیم جایگزین مناسبی پیدا، ضمن انرژی اتمی جایگزین مناسبی پیدا کنیم برای انرژی هیدروکربنی که الان در بخشای از جهان میاد که رابطه، البته اوباما این حرف رو نمیزنه ولی مکین معتقده که هیچ دلیلی نداریم که ما سالی 700 میلیارد دلار نفت بخریم از کشورهایی که حامی تروریست هستند، به تروریست کمک میکنن، منظورش عربستان سعودی و اسم هم میبر البته و کشورهای خاورمیانه که دوستان ما نیستن، ما رو دوست ندارن، و یا از ونزوئلا که اون هم دوست ما نیست و اون هم حامی تروریست هاست. البته اوباما در این رابطه مقدار مواضع نرمتری داره، اون این اتهامات حامیگری تروریست رو به خاورمیانه ها کلن نمیزنه، ولی اون هم همین اشاره رو میکنه که ما باید خودمون رو از وابستگی به نفت این کشورها خلاص بکنیم. اینجا یک نکته پیش میاد که به خصوص با ذهنیتی که مکین داره و معاونش در سخنرانی ها هم چندی بار اشاره کرده که در صحبت گذشتم توضیح دادم، مسئله اکسپشنالیزم که مسئله به اصطلاح ما تافته جدا بافته هستیم و اینکه اصلا آسمون و خدا قدرت متعالی ما رو برای رهبری جهان برگزیده، ما برگزیده هستیم، البته این ریشه حداقل 200 ساله در این مملکت داره، منیفست استینی، سرنوشت محتوم که نقاشی ها دربارش شده، کتاب ها دربارش نوشته شده، اینها همه نشون میده که واقعا این تفکر هست. و مکین جمله معروف ریگان رو تکرار میکنه که ما هیچ وقت از کاری که میکنیم معذرت نمیخوایم. اینا معتقدن که اون نفتی که در خاورمیانه خابیده و ما ناگزیریم میخریم اشتباه شده و اون افرادی که بالای نفت هستن لیاقت داشتن چنین ثروت هایی رو ندارن. البته اینی که من الان دارم میگم ممکنه بعضی همین الان باور نکنن، ولی اینا مطالبیست که در سالهای گذشته چاپ شده، گفته شده، ولی اونهایی که به طریق دیپلماتیک حرف میزدن به این صراحتی که من گفتم حرف نزدن
کاملا،
ولی بودن کسانی که از تجار آمریکایی، سرمایه‌داران آمریکایی و یا از سران وال استریت از این حرفا زدن که این ثروتی که ما به شدت مثل آب حیات بهش احتیاج داریم، اینها به غلط در اختیار کسانی قرار گرفته که اصلا معنی رشد رو نمیفهمن و در خور داشتن این همه ثروت نیستن، راه حلی هم سال هست براش پیدا کردن و اون همینه که ما باید گرچه این پول رو به اونها میدیم ولی این پترودلارها رو باید برگردونیم به آمریکا.
البته
مسئله تازه ای نیست، در سالهای گذشته گاهی اوقات گفته شده که تا 90% پترودلارهایی که به اون کشورها میره برمیگرده به اینجا
کاملا،
چه از طریق قراردادهای کلان نظامی 20 میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار، 2 میلیارد دلار هواپیما، تانک، بمب، بمب افکن و چه از طریق قراردادهای کلان با چندین برابر قیمتهای قابل قبول منطقه‌ای و بین‌المللی و در عربستان و شیخ نشین‌ها و بالاخره اون پول دست آخر میگه گردشی میکنه، از اینجا میره به اونجا، البته واقعا اونجا نمیره، از بانکی به بانکی منتقل میشه و اغلب اوقات بانک ها هم همینجاست و بعد هم دوباره برمیگرده دست صاحب اولیه‌اش. در همین رابطه بود که اگر یادمون باشه وقتی که صدام کویت رو اشغال کرد و شیخ کویت به عربستان رفت و 6 ماه اونجا موند، در رسانه‌های آمریکا گفته شد که اگر شیخ نتونه به کشورش برگرده از محل سود اندوخته‌ای که در بانک‌های آمریکا داره درآمدی در سال داره که میتونه از درآمد فروش نفت هم بیشتر باشه.
بله.
با توجه به اینکه اونجا نفت مال مردم نیست، مال همون رئیس مملکت شیخ‌هاست و شاهانه و این واقعیتی است که اینجا گفته شد. حالا اون پول ها معمولا در همین بانک ها، در همین جا، در این سرمایه گذاری ها، در سیتی بانک، در گروه های بزرگ مالی سرمایه گذاری میشه و باعث رونق اقتصادی میشه. در این حال اونها هم به زندگی افسانه ای اشرافی اشرافگرانانه خودشون ادامه میدن. منتها همین حالا هم بعد از همه این دستکاری ها و دخالت ها در سیاست های منطقه، بعد از این که بسیاری از رهبران اون کشورها رو در حد به صدا معمولان خودشون تخفیف دادن و درآوردن، بعد از این که سیاست های اون منطقه رو به میل خودشون تعیین کردن، تبیین کردن و تحمیل کردن، بعد از همه این حرف ها هنوز هم دو قطنین باقی است.
جناب قرمی، در ضمن بلاک کردن سرمایه های ایران بعد از گروگانگیری یکی دیگر از راه هاییست که پولایی رو که دادن پس میگیرند.
البته در این یه مورد فقط در مورد ایرانه، ولی اون مواردی که اشاره کردم اونا ظاهرن از راه دوستانه
بله.
تجارت داره انجام میگیره، دست آخر اون دلار و پترو دلار اثر روی که میذاره در بیشتر در برمیگرده به اینجا و در همینجا کار
خود شده. منظورم یه که راه های مختلفی به کار میبرن، یه مقدارش دوستانه است، یه مقدارم اگر که دوستانه انجام نشد اون به این طریق عمل میکنن. مثل همین گروانگیری بود برای عراق، هم همین کار رو کردن و بسیاری از کشورهای دیگه.
بله بله، کاملا درسته. و در حال با این اعتقاد این صحبت هست که ما باید سعی کنیم که وابستگیمون رو به اونها کم بکنیم. یک نکته این بود، نکته شاید قابل توجهی که به ذهن من رسید در مناظره، که برخوردشون به اون کشورها و باز و مسئله دیگری که مطرح بود این که یادمون هست که هفته گذشته کره شمالی به خاطر موافقت با شرایط آمریکا در مورد تسلیحات اتمی از لیست حامیان تروریست آمریکا بیرون اومد.
بله.
و در همین رابطه مکن در صحبتش اشاره میکرد که ونزوئلا که حامی تروریست هاست و یا کشورهایی که در خاورمیانه حامی تروریست ها هستن، ما نباید پولمون پترودلارمون رو به اونها بدیم. این فکر رو به ذهن من رسون که خیلی جالبه، ما میدونیم که از در فاصله یک هفته یا 3 هفته از وقتی که کره شمالی اعلام کرد که دوباره میخواد از سر بگیره و بعدن موافقت کرد با شرایطی که اتفاقی در عملکرد کره شمالی نیفتاده بود. از طرف دیگه همه دنیا میدونن که کره شمالی یکی از منزوی ترین کشورهای جهان بوده و شاید به جز چین با جای دیگه رابطه نداره. کوچکترین مدرکی دل بر این که اون مملکت با عواملی بیرون تماس داره یا حمایت از گروه های تروریستی میکنه نداره. ولی به همین عدد مجردی که اون به صلاح اخما از بین رفت و تبدیل به لبخند شد و قرار داد با هم امضا کردن، از لیست حامیان تروریسم اون اومد بیرون.
بله.
مورد بعدی ونزوئلاست. با یادمون باشه که یکی از بزرگترین مشتریهای نفت ونزوئلا آمریکاست و ونزوئلا تا همین قبل از هوگو چاوز یکی از کشورهای دوست و خوب دوست خوب آمریکا بود. از این گذشته همه ما میدونیم که هوگو چاوز مشخصاً گرچه پول نفتش رو به شیوه خاص خودش برای فقر زدایی در کشورش استفاده میکنه، مقداری هم به کشورهای فقیر همسایش میبخشه و حتی با کمال تعجب به محلات فقیر نشین آمریکا هم کمک میکنه، از جمله در زمستان گذشته به اهالی هارلم نیویورک هم کمک کرد و راحت اینا هم از خدا خواسته پول بازاورده از چه اشکاری داره و برای خانه هایی که وضع مالیشون خوب نبود گازوئیل لازم داشتن گازوئیل با تخفیف و با کوپن تحویل داد. با همین حرفا در کارنامهش مشخصا چیزی به نام حمایت از تروریست دیده نمیشه.
بله.
ما جالب اینجاست، یعنی باید در دنیای ما زندگی میکنیم که باید در دارت و معرفت جدیدی نوشته بشه و لغت ها جاش و معنی هاشون رو باید تغییر بدن و به این مفهوم که هر کسی در هر جای جهان با واشنگتن رابطش خوب باشه، هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه، چه در گذشته فردیناند مارکوس باشه، موبوتو سسو سکو باشه و یا آلنده شیلی ببخشید پینوشه شیلی باشه یا سوهاتوی اندونزی باشه که دستاشون به خون هزاران و صدها هزار نفر آلوده باشه و چه حالا حسنی مبارک باشه و عبدالله اردنی باشه و یا رئیس جمهور یمن باشه، هیچ کدوم از این حکایت ها که زندان هاشون پر از شکنجگاهه، هیچ کدوم از این ها دلیل نمیشه که اونها در لیست بدی قرار بگیرن، اونها جزو دوستان هن. اما اگر کسی با واشنگتن رو در روی بکنه گفته نمیشه که اینا نادوستان ما هستن، گفته نمیشه که اینا فقط دشمنان ما هستن، بلکه اینا میشن حامیان تروریسم. یعنی در کنار واژه های مظلومه مثل دموکراسی، مثل آزادی، مثل حقوق بشر، مثل مکرمت انسانی که سالیانیست که دست ابزار واشنگتن هست برای احمق کردن بخشی از جهان و برای به جلو بردن منافع خودشون، حالا باید این یکی واجرم یعنی حمایت از تروریست رو هم اضافه بکنیم و اون هم یه چیزیست که اگر دوست باشی تو نیستی، ولی اگه دشمن باشی ولی اون که ماندلا هم باشی بعد هم حامی هستی. البته ماندلا این کار نکرد و مثال زدم و کاش شنوندگان ما در ایران فرصت این دیدن فیلم پیکره دروغ‌ها رو پیدا میکردن، همین فیلمی که خیلی نوزا سر صدا کرده که گلشیفته فراهانی در اون بازی کرده و چون در افتتاحیش در لینکن سنتر نیویورک بی حجاب ظاهر شده، در ایران ممنوع تصویر باید بشه یا ممنوع زندگی باید بشه نمیدونم، به هر حال ولی به هر حال ای کاش میداشتن این فیلم در اونجا نمایش داده بشه و این پیکره دروغ‌ها رو راحت میدیدن. یه جمله خیلی قشنگی در اونجا هست، اون مأمور CIA وقتی که با مأمور امنیتی بالای اردن حرف میزنه، تازه با هم آشنا میشن، اون از CIA میپرسه که خب خوش اومدی، چی میدونی از مملکت ما؟ میگه که هیچی، من چیزی که در این باره ما شنیدیم، میگن اصطلاحا میگن نیل فکتوری، یعنی اینجا کارخونه ناخونه، منظور ناخون کشیه، یعنی ناخون. البته چند تا صحنه وحشتناک شکنجه ها رو در زندان های اردن هم نشون میده، و این هم جالبه، همزمان با گزارش تقریبا دو هفته پیش دیدگان حقوق بشر بود که از بیشتر شدن شکنجه در اردن حکایت داشت که همچنان ادامه داره. ولی اینها هیچ کدوم دلیل بر این نمیشه که اونها جزو حامیان تروریست تلقی بشن، ولی اگر کشوری به جز این بود در مقابل ایستاد، اون حتما خواهد بود. برحال این مناظره این دو نفر بود، و اینکه آمار هم نشون داد اگر شرایط ویژه‌ای در این دو و نیم هفته باقی مونده به وجود نیاد، اوباما برنده خواهد شد و اولین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا خواهد بود که با سن کم و تجربه کم در سنا به این سمت رسیده، و بیگمان و توجه به افکار سنجی که در کشورهای مختلف جهان عمدتاً در اروپا کردن، افکار عمومی جهان هم علاقمند پیروزی این آدم هست، با این باعث خواهد شد که چهره به شدت مکدر و خوفناک آمریکا مقدار ترمیم پیدا بکنه، و باعث خواهد شد که این چهره شکنجهگر و بزن به کوب کابویی آمریکا عوض بشه با لحن خونسرد و آرام اوباما. البته اینها هیچ کدوم دلیل برای نمیشه که فکر کنیم که ایشون در ماهیتن و فاندمنتالی فرقهای عمده و چیزی که 200 سال در این مملکت جاریست داره.
آره. جناب غربی، در همین رابطه ما یه چند تا سوال داشتیم، میخواستم لطف کنید و به این سوالها هم پاسخ بدیم. نظراتی که مطرح میشد آدم در پیش سوالایی بود، اینکه مردم برای فرار از دست این رژیم چشم به حمله آمریکا دارن، و بعد اینکه سوالها بر این منوار بود که اوباما برای کشور ما بهتر است یا مکین، چون معتقدن که اگر اوباما رئیس جمهور بشه میاد که اینا رو نگه بداره، یعنی در واقع با اومدنی اوباما میتونن در قدرت بمانن، چون خود اوباما گفته که اهل گفتگوست و میخواد که با سران رژیم و حاکمین بر ایران صحبت کنه و مذاکره کنه. در ضمن هم سران رژیم هم بارها گفتن که در آمریکا اجازه نخواهند داد که اوباما رئیس جمهور آمریکا بشود، یعنی در واقع رژیم ایران تایید میکند که اوباما با ماست و همراه، یعنی این که اگر اوباما بیاد حاکمیت میمونه، ولی اگر مکین بیاد میتونه حمله کنه و اینا رو برداره. در ضمن باز یه عده ای هم معتقدن که همه بدبختی های ما از زمان کارتر شروع شده، و میشه گفت که تمام این صحبت ها و این تبلیغات هم در ذهنیت برخی از هموطنان که مطرح میکنن و این سوال هایی که ایجاد میشه رو ما میتونیم در تبلیغات صدای آمریکا، رادیو فردا، رادیو اسرائیل و یا این وسایل ساخته و پرداخته بیگانگان مثل این رادیو تلویزیون های به سبک لس آنجلسی و در قبال اون، و یکی از عللی هم که میتونه اینو تقویت کنه اون سانسور و خفقان و اختناقیه که این حاکمیت، این حاکمیت جهل و جنون و خون توسط این صدا و سیمای فریب و نیرنگ حاکم کرده. خواستم لطف کنید در این مورد هم یه مقدار توضیح بفرمایید.
این مطالبی که گفتید و این نوع آرزوها به شدت تأسف‌آوره. تقریبا سه گروه اینطور فکر میکنند، یکیش که بعضی ایمیل هاشون رو من دریافت میکنم، جدایی طلبان داخل ایران هست و از جمله پانترکیست ها که به شدت برای مکین فعالیت میکنن و حتی به همدیگه ندا میدن که اگر تبعه هستن در آمریکا به مکین
رای بدن. بله،
استدلال آرزوی اونها اینه که اگر ایشون انتخاب بشه حمله خواهد کرد، طبیعتا در حمله هم در هر حمله شرایط روان دولت پریشان میشه و فرصتی است ما برای پیشبرد اهداف جدایی خواهانمون و طبیعتا ایران رو میتونیم تیکه پاره بکنیم، هر کدوم سهم خودمون رو سهم اربابانمون رو البته برداریم. وقت این یه گروه هست که اینطور فکر میکنن. گروه دیگه همونها هستن که سالیانی در خدمت صدام بودند و حالا که صدام اعدام شده با اعدام کنندگان صدام بیعت کردن و افتخار هم میکنن که تا حالا تونستن اخبار اطلاعات خیلی زیادی به آمریکا بدن و اونها بیگمان از جناح مکین بیشتر استقبال میکنن و معتقدن که در صورت حمله اونها خواهند تونست موفق بشن. زمن در بخش اول گفتم مسئله جدایی طلبی، یادمون نره که به جز آرزوی اون جدایی خواهان سال هاست که بخشایی در حاکمیت آمریکا به این مسئله فکر میکنه و تا حالا بارها از طریق کمک های مالی و برگزاری کنفرانس ها برای تقویت این جناح ها کار کردن و نه فقط مناطق مرزی ایران رو سعی کردن آماده پذیرش، آماده فکر کردن به جدایی از تهران بودن بکنن، بلکه لرستان که وسط ایران قرار گرفته هم اونها رو هم در دیدیم در کنفرانسی که مایکل لدین درست کرده بود، نماینده از لورها هم در اونجا شرکت کرده بود که من نمیدونم اون اگر اتفاق بیفته اونها با توجه به اینکه هیچ کشور لور در جهان نداریم و اینا اسم جمهوری چون جمهوری مثلا خودمختار لور
لوران
بذارن، در حالی که به لحاظ کلی در تقسیم بندی بسیاری از پانترکیستا و پان عربیستا معمولا لورها هم فارسن، ولی به هر حال این هم از این مقوله است، اینو اضافه کردن به حرفم. گروه دوم همونایی که گفتم بغداد نشینان سابق که حالا یواش یواش دارن جا به جا میشن و تغییراتی که در بغداد به وجود اومده، و گروه سوم شما اشاره کردید لس آنجلس نشین ها و عواملی از اونها که در داخل ایران هستن دل به حرفای اونها دادن و برای اونهایی که در دل به شعارهای اونها دادن و فکر میکنن که اگر این اتفاق بیفته و حمله بشه اونها نفس راحت خواهند کشید،
طالبان پهلوی
مرادشون خواهند رسید. قبل از اینکه وارد جزئیات بشم هر سه گروه رو میخوام نامید بکنم و اون هم اینه که معمولا واقعیت ها خودشون رو به شعارها تحمیل میکنن. در فرصت آینده شاید در جلسات آینده مثال های بیارم از حداقل از افتیار فرانکلین روزولت تا به بعد تا آیزنهاور، نیکسون، کندی، جانسون، نیکسون و بعد هم کارتر و بعد کلینتون، بوش پدر تا این بوش، که معمولا این کسانی که در دوران فعالیت انتخاباتی شعارهایی میدن اینها برای بیشترش برای جلب افکار رای دهنده هاست، ولی وقتی که وارد کاخ سفید میشن و واقعیت ها رو لمس میکنن ناگزیر میشن که اون حرف ها رو کنار بذارن. یادآوری میکنم اگر همه اونا یادم نباشه، این یکی که شخصا یادم از پای مناظره جورج بوش با رقیبش نشسته بودیم، یادم هست که میگفت من بهش مطلقا هیچ نیروی آمریکایی رو برای هیچ ملت هیچ کسی به خارج از آمریکا نخواهم فرستاد. این هم در واکنش به دخالت دولت کلینتون در بوسنیا بود، یادمون باشه، و که در اون زمان آمریکایی ها با نیروهای ناتو به اونجا حمله کردن و مسئله کوزوو، سارایوو، بوسنیا و هرزگوینا رو به این شکل که الان شاهدش هستیم در آوردن.
بله.
ایشون شعار میداد که من مطلقاً هیچ نیرویی رو به خارج از آمریکا نخواهم فرستاد و بعداً هم معتقد بود که پدر شیمی ها رو در خواهد آورد، اما عملا هم نیرو به خارج فرستاد به صورت تعجب آور و شگفت‌انگیز که 150,000 نیرو در اونجا و 28,000 یا 22,000 نفر در افغانستان و تقریبا 130,000 نیروی مزدور در عراق. اینا واقعیت هاییست که الان در پایان 8 سال ما باهاش روبرو هستیم و زمنان هم نه فقط با اون چین پدر سوخته که قرار بود که نفسش بگیره بهترین رابطه رو دارن و هر لحظه رابطه های تجاریشون بیشتر شده.
بله، خواهد.